بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان یه موجود به شدت قابل تغییره، یعنی پروردگار عالم او را از نظر درون ساکن نیافریده. این تغییر گاهی صعودیه با سات، یعنی تغییری به طرف بلندی مقام و ارزش‌های انسانی. این کلمه صعود برای موجودات دیگه به کار گرفته نشده، چون موجودات دیگر در کره زمین آنگونه که آفریده شدن به همان گونه هستند تا عمرشون سر بیاد. میلیون ها سال این موجودات غیر انسانی تغییری نکردن، در همون چارچوبی که کلیددار هستی براشون قرار داده در همون چارچوب. اگر یه گوسفند یا یه اسب یا یه شتر 100 میلیون سال قبلو بیارن در ظرف این زمان قرار بدن، با اینایی که الان هستن هیچ فرقی نمی کنن. همه اون حالاتی که اونا دارن اینها هم دارن، یعنی موجودات یه نواختی هن که کل تغییرشون مال بدنشون، مال باطنشون نیست. طول و عرضشون و حجمشون اضافه میشه. به دنیا میان بعضیشون 0.5 کیلو هن میشن 10 کیلو، 10 کیلو هن میشن 100 کیلو. اما در چارچوب بدن این تغییرات انجام میگیره، ولی انسان در تغییر باطن حرف اولو در عالم هستی میزنه. حالا یه مرحله تغییرش صعوده، یعنی حرکت به طرف عالم توحید، عالم معنویت، عالم انسانیت. تو سوره فاطر این آیه درباره انسان هم هست. الیه یسعد الکلم الطیب، انقدر بالا میاد تا به وجود مقدس او اتصال همه جانبه پیدا میکنه و به تعبیر قرآن کریم به مقام قرب میرسه، یعنی دیگه بین او و بین پروردگار در باطنش حجابی نمیمونه. تمام مشکلات انسان ها، حتی متدینا و اهل این مذهب، اهل مذاهب دیگه، فقط و فقط منشأش حجاب‌های درونیه. این حجاب‌ها وقتی در عمل انسان وارد میشه، انسان ظالم میشه، خائن میشه، مغرور میشه. خب این حجاب‌ها تعدادشو من نمیدونم در کتاب‌ها نوشتن یا نه، اسمشون حجاب‌های ظلمانیه، که این حجاب‌های ظلمانی انقدر وزنش سنگینه که حرکت صعودی رو از بین میبره و انسان رو به قول امیرالمؤمنین در دعای کمیل زمینگیر میکنه، که خوندید در دعای شریف کمیل اون جملاتی که واقعا ذات دل رو آتیش میزنه، که حبسنی عن نفعی بعد آمالی. این آمال یه حجابه، من یه آرزوهایی برام پیش میاد که دست یافتنی نیست، پس نمیتونم بهش برسم، ولی در اون آرزوها قرار میگیرم و دنبالشم میدوم، خودمو هزینه میکنم، منو بهش نمیرسم. برای اینکه این روزی مادی الان زمان ما تقسیم بین تقریبا 8 میلیارد جمعیت، تو ایران تقسیم بین 80 میلیون جمعیت. خب آرزوهای بدون حد من رو این گونه قرار میده که دلم میخواد ولی بهش نمیرسه، که همه ثروت مال من باشه، مهمترین صندلی مال من باشه، مهمترین زمین ها مال من باشه. خب دیگرانم سهم دارن و من نمیتونم به همه اون چه که میخوام برسم. این رو من از قرآن گفتم، آیشم براتون بخونم. تو سوره شورا، خیلی آیه عجیبیه، خیلی هم به این آیه توجه نیست در بدنه عظیم ملت. من کان یرید حرس دنیا نوتهی منها، همه ی حرف سر این منه، اصلا لبه ی تیز آیه تو این منه که یه هام بهش چسبیده. من کان یرید و حرس دنیا نوتهی منها، شما محصول دنیا رو میخواییم، متاع دنیا رو میخواین، من خدا بخیل نیستم، هر کی میخوای باش، ولی خواستار متاع دنیایی، من در پرداخت کریمم. هم زهرا میخونید هم شبها. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. ای وجود مقدسی که به کسی کس نمیشناستت، نمیشناسه، سه هیچ وقتم در مقام شناخت تو بر نیمد، نمیادم بپرسه، نمیاد بپرسه، اگرم حرف تو پیش بیاد شونه باله میندازه، میگه حرفا چیه، اون دیگه به درد امروز نمیخوره، یعنی خدا رو دیروزی میدونه و امروز رو میگه ظرفیتی برای حرکات خدا وجود نداره، یا نمیشناستت اصلا. و حتی یه بارم دستشو به دعا و به گدائی در پیشگاه دراز نمی کنه چون نمیشناسته، ولی تو روزیشو میدی، سفرهشو پر میکن، مغازه بهش میدی، باغ میدی، زمین میدی، به مؤمنان میده. اینجور نیستش که همش مال اونایی باشه که نمیشناسنش و اهل گدایی از او هم نیستن. نه، در متاع دنیا مؤمن و بیدین مساوی هن. ما هم مؤمن ثروتمند داریم، هم مؤمنی که روزیش تنگه و درآمدش یه درآمد سنگینی نیست. هم کافر ثروتمند داریم و هم کافری که روزیش خیلی تنگه. الان در امریکا حدود 10 میلیون از 170 میلیون جمعیت امریکا کارتون خوابن، معتادم نیستن، خونه ندارن، زن و بچه ندارن. من بعضی کشورهای اروپا که منبر رفتم دیدم بعضی ها یه دونه از این قایق قدیمی های چوبی یا آهنی خریدن، قایق تو رودخونه است و افسار قایق رو بستن به یه درخت، با زن و بچه اون تو زندگی میکن. اگه یه روزم مرده نره سر کار، شب نون نداره بخوره. کفارم فقیر دارن، مسکین دارن، توهیدست دارن، مسلمان هم دارن. حالا تو مسلمان ها توهیدست پیده میشه که از اولیاء پروردگاره، مثل ابوذر که مریض نشد بمیره، از گرسنگی و تشنگی مردش، ولی خدا رو رها نکرد. اما حالا حرف خدا اینه، بنده من دنیا میخوای، متاع دنیا میخوای، من بخیل نیستم، ولو منو نشناسی و از منم نخوایی. نعتهی منها، اسم این من در ادبیات عرب من تبعیضیه است، معنیش اینه اگر تو دنیا رو میخوای، متاع دنیا رو میخوای، یه مقداری بهت میدم، از دهن دیگران در نمیارم، تو دهن تو بیریزم، از حق دیگران به تو نمیدم، از راه حلال یه مقدار بهت میدم، ولو دین نداشته باشی. خیلی بیدینا کاسبیشون حلال، نجار، معمار، بناس، گچکار، مهندس، مغازه‌دار، خیلی بیدینا اینجورن، دارن، اما چقدر دارن؟ اندک. و من کان یرید و هر سال آخره، اما کسی از من آخرت میخواد، نقطهی همه آخرت رو بهش میدم، هر چی میخواد میدم بهش. ما یه روایاتی داریم خیلی زیباست، میگه بعضی ها که وارد بهش میشن صدای پروردگار رو میشنوند، چون البته تو سوره یاسین هم هست، بهشتی ها وقتی مستقر میشن این صدای زیبای روح افزای جان افزا و عشق افزا رو میشنوند، سلامون قولن من رب رحیم، بنده من رب رحیم داره بهت سلام میکن. بعدم بهش میگن که در این بهشت از هر جاش میخوای استفاده کنی برو استفاده کن، من منعت نمیکنم. آخرت میخوای، آخرت کامل بهت میدم. دنیا میخوای، کم بهت میدم، چون اینجا جای این نیستش که همه رو بدم به تو. خب یه حجاب ممی آرزوهاست، تازه 25-6 سالمه، دلم میخواد یه سال نشده یه 200 میلیارد گیرم بیاد، 200 میلیارد. جوونم، آرزو دارم که یه جوری با خارج رابطه تجارتی برقرار بکنم، یه 10 تا کشتی جنس که کشتیشم مال خودم باشه پر وارد کنم، و تو این جو آرزوها جا نمیمونه که من یاد خدا باشم، وقت نمیمونه که من یه دو رکعت نماز باحال بخونم، وقت نمیمونه من یه قطره اشک پاک بریزم، حالا یا در پیشگاه خدا نیمه شبی، سحری، شب جمعه‌ای، یا برم در مجالس اهل بیت اونجا اشک بریزم. اصلا یادم نمیاد که برم مسجد یا برم در مجالس اهل بیت، از بس که مشغله فکری تاریکی در روح من ایجاد کرده نمیام. ما خیلی ثروتمند در این تهران داریم، یه دفعه هم یه مسجد نمیام، حتی شب احیام نمیام، حتی یه روز عاشورام نمیام، نمیان، یعنی یادشونم نمیاد، دوستم ندارن. خب این آرزوهای حجاب، بخل یه حجابه، حسد یه حجابه، حرص یه حجابه، علو یعنی برتری جویی، من همه بهترم، اینم یه حجابه، اینم حرکت ایجاد میکنه، اما حرکت قصری با سیم. اگه من حجاب نداشته باشه باطنم و اهل عملم باشم، حرکت سعودی ایجاد میکنه، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اما این پاکی تو برای این که به من برسه مرکب میخواد، این پاکی پیاده نمیتونه خودشو به من خدا برسونه، مرکب این پاکی عمل صالح. بی مرکب این جاده اصلا قابل طی کردن نیست، هیچ، بی مرکب. اما این مرکب باشه، ولو من یه بار مرکبم عمل صالح باشه، یه بار، یه بار از تای جهنم هفتم حرکت میکنم به فردوس اعلا میرسم یه ساعت هم نمیشه، مثل حر ابن یزید. قبل از اینکه از لشکر بنی امیه جدا بشه، اگه مونده بود جزء اصحاب سعیر بود، یعنی طبقه هفتم دوزخ که کل عذابهای شیش طبقه در اونجا هم جمعه. ولی یه عمل انجام داد، یک عمل، حرکت به سوی ابی عبدالله. این قدم به سوی حسین برداشتن مرکب الیه یسعد الکلم و طیب بالا میبره. اومد و بالا هم رفت، خیلی هم بالا رفت، ما نمیدونیم چقدر بالا رفت. بالاخره این یه فردی از بنی امیه بود، اما الان کربلا وقتی یه فرسخ میری عقبتر که اقوامش جنازه‌شو بردن اونجا دفن کردن، اگه بلندش نمی کردن ببرن، زین العابدین دفنش میکرد با اون 71 نفر. اما بردنش یه 2 کیلومتر 3 کیلومتر اون طرف در، کار خوبی هم کردن بردنش. الان یه حرم داره که از 1000 تا امامزاده 900 تاشون همچین حرمی ندارن. خدا پرچم توبه رو جدا در کربلا نصب کرده که بگه قدم برداشتن عمله، اونم قدم به سوی ابی عبدالله. حالا بعد این یه نفر تائب مثل مولاش ابی عبدالله حرم داشته باشه، ظریح داشته باشه، زائر داشته باشه. این عمل خیلی سرعتش هم زیاده که آدم از تای جهنم خودشو برسونه به فردوس اعلا. خب موانع، یعنی موانع باطنی، حرکت قصری ایجاد میکنه. قصری چی؟ یعنی حرکت به پایین. خب تا کجا میبره این حرکت به پایین آدمو؟ این باطن آلوده که در عمل آشکار میشه، عمل میشه ظالمانه. منو این عمل تا کجا میبره؟ تا اعماق دوزخ. کی تا کی نگرم میداره؟ هم فیها خالدون. تا کی باید نگرم داره؟ از امام صادق پرسیده کسی 60 سال کار بد کرده، برای چی حالا قیامت الالعبد میبرنش جهنم؟ این جریمه با جور میخونه. حضرت فرمود خیال کردی که خدا به زمان نگاه میکنه؟ که یک کسی 60 سال شمر بوده، حالا 60 سال در جهنم بسوزه، بعد بگه که جریمت با جرمت مساوی شد، برو بیرون. خیال کردی جریمه فقط مال عمله؟ جریمه مال نیته، مال نیت. یزید سال اول کربلا رو ایجاد کرد، سال دوم چند هزار مرد و زن و بچه رو کنار حرم پیغمبر کشت، سال سوم هم دستور داد لشکرش بیان مکه، کعبه رو خراب بکنن و همش رو آتیش بزنن. اگه سال چهارم هم زنده مونده بود، حتما میرم مسجد الاقصی رو خراب میکرد. خلود عذاب مال نیته، یعنی خدا میبینه باطنمو که میگم تا هستم یزیدم، تا هستم رباخورم، تا هستم زناکارم، این تا هستم گناهکارو به ابدیت وصل میکنه. اما حرکت هوروار الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. قرآن میگه یه عده قیامت ناک سو رؤوسه سرا از شدت خجالت و شرمساری و پشیمانی به زیر افتاده. امیرالمومنین میفرماد این سر به زیرای بدبختو که میفرسه جهنم، در جهنم اگر یه جای پا پیدا بکنن برای خودشون که بتونن یه 10-20 سانتی تکون بخورن، اینا جهنمی های راحتن، ولی اون یه جارم پیدا نمی کنن، تراکم دارن. من فقط باید مواظب خودم باشم، هر روز خودم روی به قول خارجی، اما خیلی لغت خارجی دوست ندارم رو منبر پیغمبر بگم، هر رو خودم رو ویزیت کنم، یعنی خودم رو با قطب نمای قرآن، با میزان الحراره روایات، خودم رو با گوشی که تو گوشم میذارم از آیات و اون دستگاشم رو قلبم میذارم ببینم قلبم برای کی داره میتپه. این تپیدن قلب حلال حرام، برای آدم حسابیه، برای ناحسابیه، برای ظالمه، برای عادله، برای درستکاره، برای نادرسته، برای خائنه، برای کی داره میزنه؟ وقتی نوح 950 سال نبوت دار به پروردگار گفت رب ابنی، خدای بچم، پروردگار فرمود قلبت برای این نزنه، اگه قلبت برای این بزنه اون وقت تکون و من الجاهلین، وارد گروه بیخبران عالم میشی. اینی اعزو که من خدا نصیحتت میکنم انتکونم من الجاهلین، که از بیخبران نباش. این بچه تو از بیخبرانه، میخوای خودت هم از بیخبران بشی؟ انهو عمل غیر و صالح، این مرکب حرکت نداره به سوی من، انهو عمل غیر، پیاده است، پیاده به من نمیرسه. الیه یصعد الکلم الطیب ولی والعمل الصالح یرفعه، پیاده به من نمیرسه اما سواره به من میرسه. یعنی اونی که مرکبی مثل عبادت داره، مثل خدمت به خلق داره، مثل دست به جیب بودنه، این به من میرسه، این به مقام قرب میرسه. خب ما یه بار احتمال تغییر داریم تا به سوی پروردگار، ممکنه تغییر کنیم که قرآن میگه خیلی آیه ترسناک و سنگینی، ثم رددناه الی اسفل سافلین. مردم خیال میکنن اسفل سافلین تای جهنمه، معنیش این نی، اسفل افعل و تفضیله، یعنی دیگه بالاترش نیست. ثم رددناه الی اسفل سافلین، انقدر این پستی رو ادامه میده ادامه میده تا به پست ترین پستان برسه. اینم یه نوع حرکت. ما قابلیت تغییر داریم اما باید مواظب باشیم که ماهواره ها، سایت ها، سفسته ها، وسوسه ها، خلافگویی ها، دروغ ها، تهمت ها ما رو به حرکت قصری، سفلی وادار نکنه. ما این چند روزی که زنده ایم یه حرکت سعودی داشته باشیم با مرکب عمل صالح، اما من انسان هر چیم که بد باشم، شما بگو بدترین، اون پروردگار جا برای حرکت سعودی برات گذاشته. میتونی از حرکت قصری برگردی از ته جهنم و به طرف فردوس اعلا حرکت کنی و نفس و کلام و نور و معنویت وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر، این تغییر رو در یه نفر که با سر به طرف اسفل سافلین در حرکت بود ایجاد کرد. یعنی ثابت کرد که راه حرکت به سوی خدا بازه، گرچه تو رای اسفل و سافلینی. اینو ثابت کرد. ولو صد بارم داستانشو شنیدید، نه با این مقدمه‌ای که امشب شنیدید. خود این مقدمه مهمتر اون داستانه که من بدونم من قابل تغییرم. ممکنه یه عالم خیلی بزرگی باشم ولی بیدین بشم. ممکنه یه لات نخراشیده یه نتراشیده یه بیدینی باشم، یه متدین فوق العاده از آب در بیام. این دو نوع تغییر در ما منشأش هست و سفرش بازه. هر دو نوع تغییر. که صاحب نفس باید به ما بخور. یک کلمه از دهنش در رادی مرتبه حرکت اسفل و سافلینی رو متوقف کنه و حرکت سعودی رو به روی من باز بکنه. تو کوچه داره میره با یه دنیا وقار، آرامش، کرامت، بزرگواری. در امر به معروفم اینا اهل دعوا و داد و بیداد و بیگیر و ببند و زندان نبودن. در امر به معروف و نهی از منکر قوی ترین حوزه جاذبه رو داشتن و وجودشون هم دافعه نداشت، چون جنگی هم برای بیشترشون پیش نیامد. اگه برای موسی بن جعفر هم مثل امام حسین جنگ پیش می اومد، چرا کفار رو دفع میکرد؟ مثل اینکه قمر بنی هاشم دفعشون کرد. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری بالجنت الجباری، دفع کرد کافر. حال چرا دفع میکردن؟ چون دیگه یقین داشتن اینا از این حرکت اسفل و سافلینی دست بر نمیدارن. تو قرآن میگه که شاید بعضی هم مردم بگن چرا این بدان خیلی بد عوض نمیشن؟ خدا میگه من خیری در اونا میدیدم که عوضشون میکردم. من دارم باطنشون رو میبینم که اینا تا ابد با من نمیخوان آشتی کنن، با پیغمبرم نمیخوان آشتی. دارم میبینم که در خیر رو به روشون باز نمیکنن. اما اونی که نه، اینجوری نیست، راه رو گم کرده، اشتباه کرده، به اشتباه انداختنش، نه اون راه صعود 100% به روش بازه. حالا تو کوچه داره میره، از در یه خونه اومد رد بشه. این روایت رو مرحوم مولا احمد نراقی نقل کرده. نراقی آدم کمی نیست، خیلی آدم فوق‌العاده ای. خیلی البته تو نقلش امام صادقه ولی اصلش موسی بن جعفره. دیدن تو این خونه عجب صدای ساز و آواز و خوندن و دست زدن و پای کوبیدن و رقص و صدای انواع وسائل موسیقی میاد، عجیب و غریب. حالا وایس موسی بن جعفر، چهار تا شیعه رو بگین بیاد کلنگ بیارن خونه رو خراب کنن رو سرش. نه، اونا این اخلاق رو ندارن، بگیرینشون ببندینشون. نه، این اخلاق رو ندارن. اخلاق موسی بن جعفر اینه که راهو نشون بده و با یک کلمه بگه تو حرکت قصری داری، حیفه، چرا داری با سر به سوی اسفل و سافلین میری؟ چرا؟ راه رسیدن به وجود مقدس معشوق ازل و ابد که به روت بازه. خدا که بخیلی بگه تو نیا، نه، به تو هم میگه بیا. نگفته در قرآن؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. نمیگه نیا، میگه بیا. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بیا پرونده تو از کل گناهانت پاک کنم. اون نمیگه نیا، اون میگه بیا. اگر من صداشو شنیدم و نرفتم، به قول قدیمی ها گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه شد. او که میگه بیا، من وقتی نرم من مقصر. یک کسی دم در وایساده بود و درم باز بود و بعدم معلوم شد این خادم این خونه است. حضرت روبروی خونه وایساده، چقدر زیبا حرف زدن. به جای بگیر و ببند و حبس و چماق و بزن تو سرش و به تاراش موهاش و به جای همه این حرف ها، به این آدم فرمود صاحب خونه بنده است یا آزاده؟ اون بنده خدا نفهمید حضرت چی گفت. صاحب خونه برده است، یعنی خریدنش غلامه یا آدم آزادیه؟ گناه آزاده. فرمود آزاده که خونش این گونه اوضاع بپاس. اگه بنده بود که این حرفا نبود، رفت. خادم اومد تو سالن، رقص و آواز و مشروب و تار و تنبور، با لبخند به صابخونه گفتش که یا آقای در کوچه اومد رد بشه، من پرسید صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ من گفتم آقا بنده است. بنده آزاد؟ بنده چیه؟ گفت کوشش عقل ما عبد به رحمان وکتوس و به الجنان. گر رد شد از اتاق، از سالن رقص و آواز اومد بیرون و عدر اومد بیرون و به این خادمه گو از کدوم طرف رفت؟ از این طرف. پا به رهنه دوید، رسید به موسی بن جعفر و خاک نشست. گو من بندم، من بندم، رفتم که آقا همه چی رو تعطیل کنم و دیگم تا مر کفش نپوشید. زمستون تابستون گل شل بهش کنن کفش رو پاده میکنی. گو این پای من به احترام موسی بن جعفر دنبالش دویده، من دیگه به این پا کفش نمیکنم. بعد یه مدتی هم مریض شد، ولی کم از اون صعود گذشته بود. یه دکتر مسیحی در مدینه بود، خیلی دکتر متخصصی بود و بردن بالا سرش. گو اینجوری نمیتونم بفهمم. هرچی معاینش کرد گو نمیدونم چیش. شما توی ظرف یه مقدار دستشویی این مریض رو برای من بیارین، من شاید با نگاه به دستشوییش بفهمم چش. یه مقدار دستشوییش رو توی شیشه توی ظرف بردن مطب به دکتر. نگاه که کرد به اونی که او برده بود گفت این دستشویی مال بشر حافی نیست؟ گفت چرا آقای دکتر؟ گو این زهرش ترکیده زنده هم نمیمونه. سعود تا مرگ، مرگ تا برزخ، برزخم تا خدا. اینه داستان انسان که هم قابل تغییر، به طرف خدا هم قابل تغییر، به طرف شیطان و ابلیس. این جمله‌ای که زیاد شنیدید برادرانم بزرگواران، از روزخونای قدیم جدید مدها، این جمله اصلا جنبه گله و شکایت نداره. معصوم از خدا نه گله میکنه نه شکایت، دعاست. ما امر داریم به دعا. ادعونی استجب لکن. موسی بن جعفر هم طبق این آیه دعا کرد، اما دعاش این بود. زندانش خیلی زندان سختی بود، سخت، خیلی سخت بود، که به پروردگار عرض کرد یا مخلص الشجر من بین الماء و تین. این گله نیست، دعاست. ای خدایی که درخت و از میان آب و گل در میاد، ای خدایی که بچه رو از رحم مادر نجات میاد، ای خدا با این کارایی که داری خلصنی من سجن هارون، خدایا در این زندان رو وا کن دیگه من برم بیرون. خیلی زندان سختی بود. من طاقتشو ندارم ساختمون اون زندان رو براتون توضیح بدم، ولی میفهمم چون خودم 3-4 بار زندان کشیدم، میدونم زندان یعنی چی. فقط جملات زیارتشو بشنوید که بتونید ببینید با چشم دل زندانشو. السلام علیکم یا معذب و فی قعر السجون. عذاب میکشید تو زندان. کلمه عذاب به فارسی یعنی شکنجه. با اینکه خب با زنجیر بسته بودینش، تو چاله گذاشته بودینش، برای چی شکنجهش میکردی؟ او که آزاد نبود ازش بترسیم. فی ظلم المتامیر زساق المرزوز. نمیدونم لغت رز رو شنیدید با ذات. رز یعنی کوبیدن. به حلق القیود. یبن رسول الله این حلقه های سنگین زنجیر پوست پات و ساق تو که وا کرده بود، گوشتای پاتو که ربین برده بود، استخوناتو له کرده. من این کلمه رز رو یه بار تو زیارت موسی بن جعفر میخونم، یه بارم در حادثه کربلا. رز امام زمان در زیارت ناحیه که مرحوم مجلسی هم نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، می‌فرماید هنوز تو گودال حسین ما نفس می‌کشید که با اسب بر بدنش